ساعت 16 در تهران، این صدای رادیو فردا است. سخنگوی ولادیمیر پوتین دست یافتن روسیه به خبرهای شخصی از دونالد ترامپ را خیال پردازی خواند. امارات متحده عربی کشته شدن 5 دیپلماتش در افغانستان را تایید کرد. و تیراندازی در عراق دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره دست یافتن روسیه به اطلاعات شخصی از دونالد ترامپ، مسکو چنین اتهامی را به شدت رد کرد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که مدیران نهادهای اطلاعاتی با ارائه جزئیاتی به باراک اوباما و دونالد ترامپ گفتند بر اساس خبرهای تایید نشده اما قابل اعتنا، روسیه اطلاعات شخصی از آقای ترامپ به دست آورده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران چنین موضوعی را مطلقاً خیال پردازی خواند. دونالد ترامپ نیز با انتقاد شدید از رسانه‌هایی که این گزارش‌ها را منتشر کردند، چنین خبرهایی را اخبار جعلی خوانده است. امارات متحده عربی تایید کرد که 5 تن از دیپلمات‌هایش در افغانستان شامگاه سه‌شنبه در جریان بمب‌گذاری در قندهار کشته شدند. بر پایه بیانیه دولت امارات، فعالیت این 5 دیپلمات در راستای برنامه‌های انسان‌دوستانه، آموزشی و توسعه در افغانستان بوده است. انفجار روز سه‌شنبه در مهمانخانه‌ای در قندهار که همزمان با نشست مقام‌های ولایتی روی داد، 7 کشته و 18 زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، معاون والی قندهار نیز در میان کشته شدگان است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته و طالبان نیز دست داشتن در آن را رد کرده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، حمله افراد مسلح به خانه‌ای در عراق صبح امروز 5 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. کیومرس عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی، تعداد مهاجمان را 2 نفر ذکر کرده و از دستگیری یکی از آنان خبر داده است. به گفته این فرمانده پلیس، یکی از کشته شدگان عضو نیروی انتظامی بوده که در زمان وقوع حادثه در مرخصی به سر می‌برده است. فرمانده پلیس استان مرکزی انگیزه قتل را انتقام جویی و اختلافات قبلی قاتلان با ساکنان منزل ذکر کرده و گفته است مهاجمی که بازداشت شده به جرم قتل در زندان بوده و نحوه خروج او از زندان هنوز مشخص نیست. در پی درگذشته اکبر هاشمی رفسنجانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، قائم مقام وزیر کشور، از آمادگی برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای این مجلس در تهران خبر داد. محمد حسین مقیمی به خبرگزاری تسنیم گفته است پیشنهاد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای خبرگان در تهران به زودی به شورای نگهبان ارائه می‌شود و در صورت تایید این انتخابات همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. از سوی دیگر، مراسم یادبود اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه عصای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد. در خبری دیگر، محسن هاشمی نیز با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که تنها وصیت‌نامه ای که از پدرش یافت شده، وصیت‌نامه ای مربوط به سال 79 است. و علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر تاکید کرد حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی باید هرچه زودتر پایان یابد. آقای مطهری روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت شعارهای مردم در تشییع پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که مسئولان نظام باید زودتر مسئله حصر خانگی رهبران معترضان سال 88 را حل کنند. روز سه‌شنبه در جریان مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی، شعارهایی در حمایت از حسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی سرداده شد و تلویزیون دولتی ایران صدای جمعیت را قطع کرد. و اما در 2 روز گذشته بهای دلار بار دیگر افزایش یافت و به مرز 4000 تومان نزدیک شد. شماری از ناظران بازار ارز تهران این افزایش را به دلنگرانی‌های ناشی از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت می‌دهند. در تحلیل این موضوع، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم فرانسه، گفتگو کرده است.
قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که اخیراً بعد از عبور از مرز 4000 تومان برگشته بود به 3950 تومان، طی 3 روز گذشته دوباره در سربالایی قرار گرفته و دیروز به 3970 تومان، حتی بالاتر هم رسید. روزنامه‌های اقتصادی بامداد چهارشنبه تهران امروز به نقل از بعضی معامله‌گران بازار ارز، درگذشت آقای رفسنجانی رو عامل تب دلار میدونند، با این استدلال که این چهره مقتدر نماد تعادل و میان روی بوده در جمهوری اسلامی و نبود او نگرانی هایی رو به وجود آورده که طبعا بر بازار ارز هم تأثیر میذاره. البته در کنار این رویداد عوامل دیگری هم مطرح میشند از طرف معامله‌گران در توضیح نوسان‌های دو سه روز گذشته در بازار ارز، از جمله خبر رویترز در مورد شلیک تیر اخطار از طرف نیروی دریایی آمریکا به قایق‌های سپاه پاسداران در تنگه هرمز و یا افزایش قیمت دلار در بازار سلیمانیه عراق و تأثیر اون بر ایران. ولی مثل همیشه در کنار این عوامل مقطعی باید تأکید کرد بر عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز در ایران.
آقای خوابن، شما به عوامل بنیادی افزایش نرخ ارز در بازار ایران اشاره کردین، در این رابطه میشه بیشتر توضیح بدین؟
در این زمینه گزارش تازه‌ای روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته زیر عنوان تحلیل نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر که به خوبی توضیح میده نرخ برابری پول ملی که در ایران هست مثل همه کشورهای دنیا دل بخواهی و بیدلیل نیست تغییرش، و رابطه نزدیکی داره این رویداد با یک سلسله عوامل ریشه‌ای. در مورد ایران حجم درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم که طبعا ارتباط داره با کسری بودجه و انضباط مالی، صادرات و واردات، حجم قاچاق، اینا مهمترین عوامل تأثیرگذار هستند بر بازار ارز. البته چند عامل غیر اقتصادی هم میتونن نقش مهمی بازی بکنند در افزایش دلار در بازار ارز تهران، به خصوص بالا رفتن تنش در روابط خارجی کشور و مهمتر از همه در رابطه با آمریکا.
آقای خاوم، متوجه به عواملی که نام بردین، چه چشم اندازی رو شما میبینیم برای قیمت دلار در بازار ارز تهران؟
در وضعیت فعلی قیمت دلار زیر تأثیر عوامل بنیادی که اسم بردم قاعدتا باید بالاتر بره. چه بهتر که این افزایش با شیب ملایم و به صورت تدریجی انجام بگیره تا اقتصاد کشور با افزایش جهشی قیمت ارز روبرو نشه.
در ترکیه موج دستگیری و اخراج کسانی که به همکاری و یا حمایت از جنبش فتح الله گلن و کودتای نافرجام تیر ماه متهم هستند ادامه دارد. وزیر کار ترکیه اعلام کرده که تاکنون 100 هزار نفر از کارمندان نهادهای دولتی از کار برکنار شدند. از سوی دیگر وضعیت اقتصادی آن کشور هم به رکود کم سابقه خود ادامه می‌دهد و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی در 6 ماه گذشته حدود 1/4 ارزش خود را از دست داده است. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با یک تحلیلگر به بررسی رویدادهای ترکیه پرداخته.
روز چهارشنبه دادگاهی در استانبول حکم بازداشت 60 نفر دیگر از تاجران و صاحبان صنایع ترکیه را به اتهام همکاری و کمک به جنبش فتح الله گولن صادر کرد. دادستانی ترکیه ادعا می کند این عده که پیش از این در شهرهای مختلف دستگیری شده بودند در جمع آوری کمک های مالی و سرمایه گذاری برای جنبش فتح الله گولن فعال بودند. موج بازداشت ها، اخراج ها و عملیات نیروهای امنیتی و پلیس برای شناسایی و دستگیری کسانی که مظنون به همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند همچنان ادامه دارد. روز گذشته وزیر کار دولت ترکیه اعلام کرد که از زمان کودتای نافرجام تیر ماه تا کنون حدود 100 هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای دولتی از کار اخراج شده اند. به گفته محمد معزن‌اولو، از 135 هزار نفری که درباره آنها تحقیقات به عمل آمده بیش از 97 هزار نفر اخراج شده اند. تعداد کسانی هم که در 7 ماه گذشته دستگیر شده اند تا کنون به 80 هزار نفر رسیده که حدود 40 هزار نفر آنها رسماً بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و دولت اسلام‌گرایان کشور، فتح الله گولن و جنبش حرکت او را به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام تیر ماه متهم می کنند. دولت جنبش گولن را گروهی تروریستی اعلام کرده و با استفاده از اختیارات وسیعی که حالت وضعیت فوق‌العاده به آن می دهد تا کنون هزاران نفر را به ظن ارتباط با این گروه دستگیر کرده است. فتح الله گولن روحانی منتقد دولت که مقیم آمریکاست، همه این اتهامات را رد کرده است. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه معتقد است بازداشت‌ها و اخراج‌های چند ماه اخیر بحران سیاسی اقتصادی ترکیه را عمیق‌تر کرده است.
بازداشتی‌ها در ارتش، در بازار، اگر بذاریم کنار آمار بازداشتی‌ها و اخراجی‌های آکادمی استان دانشگاه، به اضافه پایین آمدن ارزش لیر، واحد پول ترکیه که در 20 سال گذشته بی‌سابقه بوده، نشون میده که افق روشنی پیش روی ترکیه نیست. در ضمن با توجه به اینکه اردوغان هنوز کارش رو به پایان نرسونده و اصرار داره به هر نحوی که شده با تمدید 3 ماهه شرایط اضطراری و با برگزاری رفراندوم در همین شرایط اضطراری این تحول رو در قانون اساسی انجام بده، تصور میشه که در 1-2 ماه آینده این رمد ادامه پیدا خواهد کرد و ممکنه ترکیه دچار بحران جدی‌تری بشه.
اما همزمان با ادامه دستگیری و اخراج کسانی که مظنون به حمایت و یا همکاری با جنبش فتح الله گولن و یا حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، پارلمان آن کشور به بحث درباره تغییرات پیشنهادی دولت در قانون اساسی ترکیه ادامه می‌دهد. کمیسیون مشترک قانون اساسی پیشنهادهای دولت را با تغییراتی جزئی به پارلمان فرستاده و نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان نیز تا کنون 2 ماده از 18 ماده پیشنهادی را تصویب کردند. مهمترین ماده پیشنهادی تغییر رهبری قوه مجریه از نخست وزیر به رئیس جمهور است که در صورت تصویب آن رجب طیب اردوغان کنترل کامل دولت را در دست خواهد گرفت و میتواند به مدت 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری بماند. حزب عدالت و توسعه دست کم به 14 رأی دیگر از حزب حرکت ملی نیاز دارد تا بتواند با کسب 330 رأی از 550 نماینده فعلی پارلمان تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی بگذارد. همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه بر این باور است که اگر تغییرات قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شود، تضمینی نیست که آقای اردوغان بتواند به نتیجه دلخواه خود برسد.
در حال حاضر هم که این قانون تصویب نشده و هنوز سیستم به صورت ریاستی در نیامده، عملا اردوغان قدرت اول رو داره و تاثیرگذار به عنوان چهره اول ترکیه در داخل و خارج از کشور شناخته میشه. اما در مورد موفق شدن این کار به نظر من 2 نتیجه مختلف رو میشه گرفت. اگر قرار باشه مسئله در پارلمان حل و فصل بشه، بله، آقای اردوغان اکثریت پارلمان رو داره و با احتساب کرسی‌های حزب حرکت ملی میتونه به اون حد نصاب برسه و این طرح رو تصویب کنه. اما اگر کار به رفراندوم و مردم برسه، با توجه به این که مردم الان در شرایط سختی هستن، غیر از مسائل سیاسی، ارتش، دانشگاه‌ها که اشاره شد، شرایط اقتصادی ترکیه شرایط نامناسبی است و مشخصا دولت و سیاست‌های دولت نقش داشته، احتمالاً اگر کار به رأی مردم و همه پرسی برسه، خیر، به نتیجه متفاوتی میرسه.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که 11 نفر از نمایندگان پارلمانی آن از جمله 2 رهبر مشترک حزب در زندان هستند، اعلام کرده که رأی‌گیری‌های پارلمان را تحریم می‌کند. حزب جمهوری خلق هم که بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه است، مخالف سیستم پیشنهادی دولت است و با آن رأی منفی می‌دهد و یا رأی‌گیری نهایی را تحریم خواهد کرد. اما در کنار بحث‌های پرتنش در پارلمان، دستگیری، بازداشت و اخراج‌های گسترده که هنوز هم ادامه دارد، اقتصاد ترکیه نیز به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه علی‌رغم دخالت بانک مرکزی، ارزش لیر ترک در برابر ارزهای خارجی باز هم سقوط کرد. از زمان کودتای نافرجام تیر ماه، لیر ترکیه بیش از 1/4 ارزش خود را از دست داده است. بدهی خارجی این کشور هم در سال گذشته میلادی به بیش از 411 میلیارد دلار رسید.
گزارش همکارم جمشید زند را شنیدید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
دونستنم
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.